أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله الله بالله الرحمن الرحيم. الله في السماوات الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحزين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. توفیق نشه برادران آیات نورانی سوره مبارکه صافات را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 139 و آیات بعد از آن که در این بخش
بندری در کنار بحرالمیت یاد می شود که ترشیش در تلفظ باستانی. حالا جالب این که ما یه ترشیز بالاخره در ایران داریم و بالاخره کاشمر و ترشیز و اون ترشیش در جغرافیای باستانی هست، یعنی در کنارهای بحرالمیت یه چنین اسمی رو مشاهده میکنیم و وجود دارد. حالا به اون سو حرکت کرد، ظاهرا این متن به اصطلاح دیرین یهودی، اما نقلی اسمی نداریم. به جایی رسید که فلکی بود و کشتی بود و آب و دریا، اما هنگامی رسید که فلک مشحون بود. مشحون به معنای پر، پری لبالب، یعنی دیگه یه نفر هم جا ندارد به این شیوه. خب وقتی چنین شرایطی قرار گرفت دیگه اون کشتیبان ناخدا با خدا عذرخواهی میکند از اینکه جناب یونس رو بپذیرد. بلیتی نیست، صندلی نیست، جایی نیست. بعد دیگه تداعی میکنه تو ذهنمون گاه پیش میومد اینها که میخواستن اضافه سوار بشن تو این اتوبوس ها، بعد راننده میگفت این چنین، پلیس راه جریمه میکند، میگفتن جریمه با ما، پیاده میکند به گردن خودم اگر پیاده کرد من رو، طوری نیست. گاه همین قطار مشهد که میومد بعضی ها بی بلیت سوار میشدن، شاروت پیادهشون میکردن، اما در اینها نصف راه رو اومده بودن. چنین حالتی پیش آمد، این فلک مشحون و دیگه جایی برای یونس نیست. اما یونس وعده گرفت، قبول کرد که بالاخره شما ما را خواهشان سوار کنید، آنچه شد به گردن خود ما چنین و چنان. از ابقا الى الفلک المشحون، اتفاقا شد آنچه شد. فساهمه فکان من المدحزین، وضعیت متلاطم شد. بالاخره کشتی بخار جیمز واد نبود، این بادها بود که کشتی نشستگانی می باد شرطه برخیز، شاید که باز بینیم دیدار آشنا را. این باد است و حرکت این کشتی و سنگینی کشتی رو تحمل نمی کند در تلاطم دریا و اوضاع چنین شد و باید این بار کشتی رو سنگین سبک کنند تا بتواند در این طوفان و در این تلاطم بماند و باقی بماند. طبعا ذهن میره سراغ اون کسی که اضافه سوار شده است و من خرج انزیهی فدمه حدر، دیگه اینجا خونش به گردن خودش هر کسی که چنین بوده است. اما اینجا داریم فساهمه. ساهمه از ماده همون سهم میاد، همون تیرها چوبکایی که آماده میکردن اسامی رو مینوشتن، مثل همین قرعه کشی که الان میبینید بالاخره در میان اسامی رو چنین و چنان. فساهمه قرعه افکندند، فساهمه فکان من المدحزین، درست در اومد قرعه، به اسم همان که باید بیاید در می آمد. و یونس از مدحزین و اصابت شدگان با اون کسانی شد که قرعه به نام اون خورد و قرعه فال به نام من دیوانه زدن. کار اون چنان شد که دقیقا به نام یونس در آمد. فکان من المدحزین، یونس به درون دریا افکنده شد. یونس به درون دریا افکنده شد بر اساس این شرایط و قرعه‌ای که پیش آمد. فالتقمه الحوت و هو مدیم. حالا من استدعا می‌کنم دقت بیشتری بفرمایید، بعضی از این ظرافت رو انشاءالله بتوانیم با دوستان در میان بگذاریم. فالتقمه الحوت، التقام به معنای بلعیدن است. بلعید او را، حوت همان گونه که اشاره کردم در ابتدای سخن به معنای موجود بزرگ دریایی است. بفهمید نهنگ است، بفهمید بالون است، بفهمید وال است. این موجودات جسیم و عظیم الجثه ای که اینها صدها تن بالاخره وزن و ابعاد این هاست. فالتقم الحوت، بلعید این موجود دریایی یونس را. و هو ملیم، هنگامی که چنین اتفاقی افتاد و باز قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد، وقتی که چنین اتفاقی افتاد، و هو ملیم، یک بار یونس به خود آمد که چه شده است. یک بار کار به اونجا کشید که حقیقت برای جناب یونس مکشوف شد. چه حقیقتی؟ من درز میکنم عزیزان، ببینید با این جمله استفاده کنم که زمین سازی سخن باشد. گاهی در باب بلا و ابتلا، زیر رو شدن، سختی پذیری، ما این تعبیر رو داریم که ابتلا و بلا سه گونه به سه حکمت حواله می شود در وجود. گاه ابتلاعات لتمحیص، برای به نوعی تطهیر وجود انسان است. دل عقوبت و تمحیص، عقوبت است، به سوء رفتار است و به نوعی بر سر آدم می آید اون چه باید بیاید. این یه نوع از ابتلاعات که همه تو زندگی هامون داریم و علل قاعده پیش می آید، به سوء رفتار خودمون، و یه نوع تمحیصه. نوع دوم از ابتلاعات که این از آن خواص و بندگان شایسته الهی است که نگاه اونها به دنیا و زندگی متفاوت است، للکرامه، ابتلاعاتی است که ترفیعی است. این همان است که البلاء للولاء، این همان است که هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهند. این همان است که جفای توز دولت خوب تر، انتقام توز جان محبوب تر. نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوشترپتر از سماع بانگ و چنگ. عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشقم بر این دوزد. این همان بلاییست که اولیاء خدا دارند، میبینیم در زندگی اونها مشاهده میشود. نوع سوم از بلا لل اختبار، اون حالتی است که برای زبدگی و برای ممارست وجود انسان در زندگی پیش میآید، که این از روشهای مهم تربیتی الهی نسبت بندگان خیش است. به تعبیر عامیانه در زیر و بم فراز و نشیب انسانها قرار میگیرند، چکشکاری ها به وجودشان میشود. اونگاه خالص و ناخالصی ها سر ناسره در وجود انسان خودنمایی میکند و عیار وجودی بالا میاد. این طلا میره تو کوره، عیار 14 18 20 22 24 تا ذره نابش میکند. این یه نوع از ابتلاعاتی است که خدا در وجود برای بندگانش پیش میاد. یونس تا یه حد بالایی آمده است، به یه مقاماتی رسیده است، اما خداوند به این انسان خودش لطف دارد، به این بنده و به این رسول خود، میخواهد او را به مدارج بالاتری برساند. شرایطی برای یونس مراهم میشه که باید اون ابتلاع رو ببیند، اون چکشکاری که اشاره کردم، اون افتنان و فتنه رو ببیند تا مهیای برای مراتب بالاتر باشد. اما دیگه باید تاوان اون رو هم بدهند، پای سختی های چنین شرایطی هم خوش بنشیند. فرمود و هو ملیم، به یه حالتی رسید یونس که دیگه اینجا فریاد او از درون برآمد، همان که برای دوستان آشناس، فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این تفسیر ملیم است. کلمه ملیم میشه تفسیرش همان ذکری که در سوره مبارکه انبیاء میخوانید. یونس گریخت، از ابغ از جماعت بیرون آمد، یک باره آنچنان جلوات، دقت بفرمایید، جلوه های توحیدی الهی بر یونس هویدا شد که گویا طور سیناست، گویا استجلا ربک للجبل فجعله دکن دک. برای خداوند در جلوگری حاجت به طور سینا نیست، دل نهنگ هم تجلیگاه حضرت باری تعالی و نشان دادن وجوه توحیدی الهی است. یونس تو این شرایط قرار گرفت. این جمله رو من از مفسری ندیدم، وامدار حضرت استاد حضرت علامه سعیدی هستم که ایشان می‌فرمودند به اعتقاد من این معراج یونس است، که یونس در مقام عروج و معراج قرار می‌گیرد که پله‌ها رو طی کند و بالا بیاد و به جای می‌رسد، ارتقا می‌کند مراتب توحیدی یونس، که می‌گوید لا اله الا انت یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان ولا يمكن الفرار من حکومتک. یونس به جایی رسید که اون شهود را، اون حضور را کاملا در وجود خودش حس می کند. نقل کردن، بالاخره نوشته بودن تو نوشته‌های زمانی، وقتی آرمسترانگ و دوستانش پاگذاردن به ما، بعد مخابره کردن و از پدران کلیسا خواستن که دعای بر اونها بکنند و ناقوس‌های کلیسا در ممالک مسیحی به صدا در آمد: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. فرقی نمی کند، بشر در هر کجا که باشد، هنگامی که عمق و دقت در وجود او آید، تجلی توحید الهی وجود انسان رو پر می کند. یونس الان در دل نهنگ به این جلوگاه عمیق‌تر رسیده است. ناداف ظلمات ان لا اله الا انت، خدایا لیس فی الدار غیره دهیار، اون چه می بینم الان تو را می بینم و بس، حالا سبحانک. دقت بفرمایید، در قرآن کریم ادبی داریم، یعنی در بسیاری از موارد می‌بینید سخنی گفته میشه که احتمال اون می‌رود که به نوعی تعریضی و گوشه‌ای به ساحت قدسی حضرت باری تعالی باشد. از واژه سبحان به عنوان کلمه اعتذار و عذرخواهی استفاده می‌شود. یه نوع کلمه معذرت‌خواهی است این واژه سبحان الله و تسبیح و تقسیمات اون در قرآن کریم در بسیاری از موارد. هنگامی که ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا آیا کسی رو در زمین قرار میدهی که خونریزی کند؟ آیا فساد ایجاد کند؟ بعد فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکه در مراتب بعدی سریعا گفتن سبحانک لا علم لنا، خدایا مثل این که ما گستاخی کردیم، مثل این که حاجت به عذرخواهی است، سبحانک لا علم لنا، ما بیش از این دانشی نداشتیم، در حد برداشت و ذهنیت خودمون پروردگارا سخن گفتیم. در بسیاری از موارد در قرآن میبینید بحث فرزندداری حق مطرح میشه، سریعا سبحانهو کلمه سبحان میاد، به نوعی اون دور کردن ذات باری تعالی از آنچه شائبه اهانت و توهین است احتمالا به ذات او. یونس در اینجا گفت لا اله الا انت سبحانک، خدایا مثل این که من کوتاهی کردم، مثل این که من خلاف ادب نسبت به ساحت تو رفتار کردم که با چنین حالتی از میان این جمع و جماعت بیرون آمدم، اما اقرار میکنم انی کنت من از ظالمین، من به نقص خودم، این ظلم چیه؟ نقص، ظلم به نفس، این ظلم تو نفسیست دیگه. من اقرار میکنم به این که من نسبت به خودم کوتاهی کردم و چنین حالتی رو انجام دادم. این همون ملامتیست که خداوند داره اینجا مطرح میکند. فهو ملیم فساهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت و هو ملیم فلولا انه کان من المسبحین. اگر نبود که یونس به این مقام تسبیح رسید و به این مرتبه عالی از معرفت ارتقا پیدا می کرد، باقی می ماند در بطن حوت للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، باقی می ماند در بطن این حیوان، یعنی مدفون می شد، قبرش می شد همونجا و به نوعی پای دوباره به وجود و زندگی نمی گذارد. من اینجا یه داخل پرانتزی، یه تبصر ماده استفاده کنیم، ادامه آیات رو با هم بررسی کنیم. ببینید این آیاتی که خواندم سوره مبارکه ی انبیا، ذات باری تعالی می فرماید این رو، تا اونجا که سبحانک انی کنت من الظالمین، بعد فاستجبنا له، ما استجابت کردیم برای او و نجیناه من الغم. این استجابت فقط استجابت نبود، به اجابت هم رسید. زمانی توضیح می دادم خدمت عزیزان، ما استجابتی داریم و اجابتی داریم. استجابت یعنی آنچه خداوند می شنود کاملا، آنچه را که می گویید سمیع است، بصیر است، ما هیچ دعای غیر مستجاب نداریم. ادعونی استجب لکم، همه دعاها مستجاب است، یعنی خداوند استجابت می کند. اما اجابت یعنی پاسخ موافق دادن با دعا شما، این میشه اجابت. گاه بعد از استجابت اجابت می آید، گاه اجابت نمی آید. اینجا فرمود فاستجب ناله، کاملا ندا و سخن یونس رو شنیدیم و نجیناه، یعنی اجابتش هم کردیم، و نجیناه من الغم. حالا این جمله زیباست، کذالک ننجل مؤمنین، مؤمنان بدانند این شیوهی که بازگو میکنیم اختصاص به یونس ندارد. این سنت پایدار الهی در حق جمیع بندگان اوست. اگر همه انسان ها هنگامی که در شدائد و دشواری ها و ابتلاعات زندگی واقع می شوند مسیر یونس رو طی کنند، یعنی این شدائد و مشکلات اینها رو به ارتقاء ایمانی، به ارتقاء توحیدی برساند، این دیدگاه رو به ابتلاعات در زندگی داشته باشند، به شدائد و دشواری ها، این که هر مشکلی و هر مزیق و تنگنایی به توحیدشون بیفزاید که لا اله الا انت باشد فنادا فی الظلمات، در اون ظلمت ها، کدام ظلمت؟ ظلمت شب، ظلمت دریا، ظلمت دل این نهنگ، فنادا فی الظلمات، ظلمات متراکم جمع به کار برده میشه، لا اله الا انت. اگر انسان ها تو ظلمت ها، تو شدائد ها، تو طوفان زندگی، تو دریاها، تو امواج زندگی پرتلاطم نگاهشون به مشکلات نگاه موحدانه باشد و بهره ارتقاء توحیدی ببرند و کاستی ها و نقصان خودشون رو در پیشگاه خداوند به یاد آورند و متوجه باشند و جبران کنند، این سنت خداست که اونها هم نجات پیدا میکنه. این رو به عنوان یه الگو حضرت باری تعالی در زندگی یونس مطرح می کند و بازگو می کند. حتی اجازه بدید من اینو فراتر هم بگم، اصلا یه مدل خواندن خدا که به اجابت می رسد همینه، یعنی در باب دعا و خداگویی، در باب خواندن حق، همیشه ما این رو داریم که اولین گام در دعا تمجید، تجلیل، مدحه، ثناء ذات باری تعالی است. چون نگاه میکنید سید الموحدین، اللهم انی اسالک برحمتک التی به جبروتک التی به قدرتک التی، شروع میکند میفرماید یک به یک، وادی به وادی، از ابتدا کمیل بخوانید به اون انتها که میرسد، بعد از تمام این گفتگوها و راز و نیازها اونگاه میفرماید قوالا خدمتک جواری، بعد یه خواسته مطرح میکنند، تمام مقدمه است برای اون انتهای کار. یعنی ادب اول در خدا خوانی و دعا عزیزان، البته اون شیوهی که موسی آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، اگر اون اسلوب دعا اولیا رو میخواهیم این چنین است. اونها ابتداعا با مجد و تمجید و ثناء الهی شروع میکنند. خدا حاجت به ثناء ندارد، حاجت به وجیزه ندارد، وصف تو را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. خداوند حاجتی نداره، بلکه این ثنا هم چه می کند وقتی این اسما رو شما تکرار می کنید قبل از اینکه لب باز کنید به هر چیز دیگری، یا الله، یا سمیع، یا بصیر، یا حمید، یا غفار، یا ودود، یا ستار، یا منان، یا حنان. وقتی شروع می کنید یک به یک این نام ها رو گفتید، با هر نام عزیز من یه صفحه غبار از دل برداشته می شود و یه نقطه مکدر دل زدوده می شود و این آینه جان آماده جلوگری و تجلیات حضرت حق می شود. ما با این تمجید و ثنا وجود خودمون رو صافی می کنیم، رقتی در این جان برای اتصال با جانان ایجاد می شود وقتی این حالت دست می ده. ابتداعا المته لا اله الا انت، خب بعد از اون الاقرار، الاعتراف، الاستغفار در ادب دعا. ابتداعا حمد و ثناء الهی رو میکنن، بعد برمیگردن به خودشون، بعد نسبت به خودشون استغفر الله ربی و اتوب، بعد مستغفرن، منیبن، مزعنن. دیگر الگو رو دقیقا در کمیل مشاهده میکنید، لا اجد و مفرن مما کان منی ولا مفسن توجه الی، امام زلم تو نفسی تجرأت به جهلی. این شیوه زیبای دعاخانی و خداخانی اولیا، یعنی اون تقصیرهای خودشون در ابتداع وسائل شیعه. دوستان اهل فضل و مطالعه دقت بفرمایید، در ابتداع وسائل شیعه مرحوم شیخ الراملی در اول کتاب عبادات، در مقدمه عبادات یه بابی رو باز میکند، بابون فل استحباب، بابون فل استحباب بالاعتراف فل تقصیر فل عباده. یعنی که انسان در پیشگاه خداوند اون کاستی ها و نقصان های خودش رو با شهامت و بیباکانه مطرح می کند و به نوعی کاستی خودش رو می گوید که الهی تو همه ایس و من لیس، خدایا تو همه کمال و من زوال، خدایا تو همه بقا و من فنا. تمام کاستی های خودش رو در پیشگاه خداوند در مرحله دوم میگه. حالا به جایی میرسد که دیگه دستش رو بلند میکند و خواسته خودش رو مطرح میکند. این سه مرحله که میرسد اونجا فاستجب ناله و نجیناه من الغم. یه الگوی دعاخوانی هم حتی در این رویه یونس مشاهده میشه که اتفاقا در سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. به این نکته اشاره ها داریم و اینم که دوستان میبینید، حالا این رو به عنوان ذکر یونسی مثلا مطرح میکنم، غافل نشید که عمده جان مطلب و مفهوم و محتوایی است که در این شیوه خواندن خداوند وجود دارد. فرمود فلولا انه کان من المسبحین، اگر این ادب نمی بود، من ترک الاداب رد من الباب، اونها که آداب را رعایت نمی کنند از در برانده می شوند. اگر یونس به اون ادب ویژه بندگی نمی رسید و به این مقام تسبیح دست نمی یافت، للب ففی بطنه الى یوم یبعثون، اما نجات الهی شروع شد. فنبذناه بالعراء و هو سقیم، به امر الهی و لطف خداوندی این موجود دریایی یونس را به ساحل می آورد. حالا میزان و مدت اینها دیگه مهم نیست، لذا خداوند این جزئیات رو هم در قرآن اصلا نمیگه. بله ما دوست داریم بدانیم، حالا در روایات میگیم 9 ساعت تا 3 شبانه روز مثلا این حبس و این زندان با اعمال شاقه ظاهری یونس و این ابتلا، این معراج به تعبیر اون بزرگ طول کشید از جهت ظاهری، اما 1 دقیقه کافی است برای اون اتصال و تحول. ساعت ها حاجت ندارد برای اون ارتقاء روحی که برای انسان به ثانیه ها و دقائق حاصل می شود. اونگاه فنبذناه، خداوند به خودش نسبت میده. ببینید پس امر الهی است، اعجاز الهی است. فنبذناه، ما به شیوه یونس رو به ساحل آوردیم. بل عراء، عراء به سرزمینی گفته می شود که بدون آب و به نوعی بفرمایید بدون سبزی و گیاه و بدون پوشش باشد. بلعراء، یه سرزمین آری. بلعراء و هو سقیم، اما به هر تقدیر ولو این که به اجاز الهی یونس حفظ می شود و نجات پیدا می کند. حالا تو بعض از قصه ها، حکایات، روایات حتی بسا شاید داشته باشیم که خداوند مثلا به این موجود دریایی الهام کرد که حق نداری یونس را اذیت کنی، همان گونه که به آتش گفت حق نداری ابراهیم را بسوزانی. چنین چیزهایی هم داریم مثلا. آره اهل دل، اهل عرفان اینا رو گاهی تو تفاسیر عرفانی هم آوردند و یه معاملاتی هم با این بحثا دارن که بماند. اما قصه این است که به هو سقیم، بالاخره این شرایط رو دیده است، این سختی ها رو دیده است، بدن در اون اوضاع دل این موجود قرار گرفته، حالت لجز داره، حالت آزردگی داره و سقیمه. گفتیم سقم به معنای ابتلاء جسمی است و هو سقیم. خب حالا چنین حالتی رو دارد، افتاده در وادی و در کنار ساحل، با این وضعیت نجات یافته است، اما مشکلات داره. عنایت الهی شامل حال می شود. و انبتنا علیه شجرتا من یقطین، و ما رویانیدیم و مهیا کردیم بر او، بر یونس، شجره ای از یقطین را. خب اینجا یه زیروبمی از جهت تفسیری دارد که گزارش اون رو بازگو میکنم خدمت عزیزان. شجرت هم من یقطین، شجره از یقطین. یقطین گروهی از مفسرین این قائل داره اینه که عزم میکنم نوشتن، یقطین رو موز میدانن، اصلا دیگه بحث این پیش نمیاد، یه درخت موزی که هم میوه اون هم سایه اون و تمام. اما عمده اکثریت مفسران نه، همون معنای لغوی یقطین رو میدانن. کدو، کدو بن، استهزار دارید، بن یعنی درخت دیگه، خرما بن یعنی درخت خرما، کدو بن یعنی بوته کدو. حالا بن هم که مفتم میشه درخت، میشه همین شجره، شجره. علامت سوالی که اینجا وجود داره از جهت تفسیری اون زیر و بمی که وجود داره اینه که ما دو نوع درخت داریم، بالاخره ما دو نوع روییدنی داریم و رستنی داریم، یه گیاهان و رستنی هایی که بر تنه می ایستند، یه رستنی های پهنبرگ یا افتاده بر زمینی که بر روی خاک می هفتند. آیا شجره به کدام یک گفته میشه؟ النجم و شجر و یسجدان. قاعده لغت عرب اقتضا میکند که شجره به گیاهانی گفته میشود که بر تنه میایستند، یعنی اینا تنه دارن، اما نجم به بوته ها گفته میشه، به جالیز ها گفته میشه، اینهایی که روی زمین. خب کدو از کدام است؟ از دومی است. کدو نجمه، شجره نیست. ادعای از لغویون میگن، بعد اون بحثم پیش میاد، اون بحثی که بالاخره در مسیحیت استهزار دارید، اعتقاد دارن که لا تقرب هذه الشجره، اینی که خدا به آدم گفت از این درخت نخورد، اون درخت رو درخت گندم میدانند. بعد اهل لغت میگن آقا گندم که درخت نیست، گندم که شجره نیست. ولو بگوید پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، در شعر همه نکاس پیدا کنه. آقا میگن که گندم که شجر نیست، لذا نمیسازه، این اصلا با این معانی سازگاری نداره. اندکی از لغویون شجره را عام میدانند، میگن هم شامل اون ایستاده برپا میشود، هم شامل فرو افتادگان و این بوته ها میشه. آقا بنده چیز دیگه میخوام بگم، خیلی آیه زیبا و لطیف قضیه رو روشن میکند اینجا. فرمود و انبت و انبتنا علیه شجرتا من یقتین، نه شجرت الیقتین، نفرمود بر او رویانیدیم به اصطلاح شجره کدو، شجره ای از کدو. چی میشه قصه؟ قصه همان میشود که نشنیده ای که زیر چناری کدو بونی. قصه همان میشود که حکیم قبادیان ناصر خسرو به زیبایی بازگو میکند. این بوته های این چنینی نوعاً میان یه درخت رو، یه پایه رو میگیرن میرن بالا. همان قصه که این کدو آمد و گرفت و رفت بالا، و وقتی رسید به اون بالا هر روز 20 برابر رشد میکرد و رسید به اون بالای چنار رو کرد. به این چنار گفت که تو چند سال داری؟ چند سال عمر کردی؟ گفت من قریب 200 سال. گفت این کاهلی و تنبلی برای چیست؟ من به این مدت کم به اینجا رسیدم، تو 200 سال هنوز اینجا موندی و جا زدی و رشد پیدا نکردی؟ این چنار پیر کهن یه نگاهی به این کدوی فضول کرد و گفت فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. بگذار باد خزان بیاید، به مختصر باد خزانی تو زرد و جمع شده و خشکیده خواهی بود، اما ما سر بلند و سرفراز به این بادها تکان نمیخوریم و ثابت و پایدار میمانیم. این رشدهای سریع قارچی نتیجهش همین میشه، فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. این کدوبون خاصیتش اینه که میگیرد میرد بالا. خداوند میفهمد و انبتنا علیه شجرت هم من یختی، نه شجرت، نه شجره کدو، شجره‌ای که از کدو برو روید است و بالا آمده است. به زیبایی ادبی خداوند این رو بد. حالا چرا کدو؟ بالاخره این بدن آزرده از دریا به در آمده نیاز به یه چتر حمایتی و حفاظتی داره که بالاخره این حیوانات و موزی‌ها و حشرات رو هم دور کنه، و این خاصیتی است که در این گیاه و در این بوته خداوند قرار داده. لذا فرمود و انبتنا علیه شجرتا من یختین. خداوند حمایت خودش را از جهت مادی و ظاهری هم متوجه یونس کرد. و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون. خوب دقت بفرمایید، ببینید این که گفته اون بزرگ که اشاره کردم از اینجا استفاده میشه. یونس ابقا، اباق کرد، مسئولیت رو ترک کرد دیگه، به این انگیزه و گمان که این مردمان هدایت پذیری ندارند و اینها رو کفایت میکند، به تعبیری اینها لایق ما نیستن که بیش از این دیگه بیستیم. همان گونه که اشاره کردم اون مرد و تربیت شده خود یونس اومد و مردم رو به یه دعوت عمومی، به نوعی فکری وادار کرد. تونست بگه مردم یونس رفت، و بدونید اگر پیامبری قومش رو ترک کرد این مردم مستوجب عقوبت و عذاب میشن، به خود بیایید. اما خدای یونس باقی است، اگر یونس رفته است ما می توانیم برگردیم. سوره مبارکه یونس اون آیات پایانی ببینید چقدر زیبا، خداوند فرمود حکم عذاب در حق خیلی از امتها جاری شد و تمام، مگر قوم یونس که اینها وقتی رسیدن به اون لب پرتگاه به خدا آمدند. به آیات الهی شامل حال ایشان شد اشاره کردم. دیگه این رو خیلی لطیف نوشتن مفسرین که حالا اومد و مردم رو دعوت کرد به اینکه چه بکنن، نمیدونم مادران از بچه‌ها جدا بشن، فضا فضای حزن‌انگیزی باشد، فضا فضای متأثر کننده ای باشه، بره‌ها رو از میش‌ها جدا کنن، صدای شیون ناله فریاد سراسر این شهر استغاثه به درگاه خداوند پر کرد. عنایت الهی شامل حال مردم شد و ذات باری تعالی عقوبت کشف کرد، عذاب رو برداشت از این جماعت و مستوجب لطف و رحمت الهی شدند و ماندگاری پیدا کردند. از این طرف یونس اومد ارتقا پیدا کرد، رسید به اون مقامی که تجلی خدا رو در دل هود هم دید و رشد پیدا کرد. جماعت و قوم هم هدایت شدند، اونها هم به یه جایی رسیدند و یه عرض به خدمتون ارتقایی پیدا کردند. حالا مثل این که دیگه اینها الان همگونی با هم دارند. و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، و ما مجدد رسالت دادیم به یونس الی مئت الف، به سوی یه جماعت 100,000 نفره، بل فراتر از آن. یه امت هندین ها با آمار جمعیتی اون زمان 3000 سال قبل تقریبا یه جمعیت قابل توجه معتنابه. ورسلناه الی مئت الف او یزیدون، باز میگردد به سوی این مردم. یونس ارتقا پیدا کرده است، مردم یه ارتقایی پیدا کردن. فآمنوا، حالا دیگه زبان هم رو میفهمند، حالا یونس اون عزم لازم رو دارد و مردم اون پذیرش لازم رو دارند. قرآن میگه فآمنو، دیگه اینها ایمان آوردند. حالا این ایمان تربیتی است دیگه، ایمانی است که با راهنمایی این پیامبر دست میده بعد از اون بازگشت و رجوع. فمتعناهم، اینها ایمان آوردند ما متمتعشون کردیم. تمتع به معنای بهره‌مندی، البته میدانیم هر کجا این واژه به کار برده میشود درش اینو توقیت یه نوع زمانداری وجود دارد. فمتعناهم، این زمان بهره‌ای بود برای اینها. اما الهین، دیگه هرچند هم خداوند امور رو موافق کند در دنیا، میدانیم که مزاج دنیا ناپایداری است و به نوعی امد و مدت پایان کار رو مشخص میکنند. تمام زندگی انسان در دنیا الهین است، فرزندان آدم در دنیا و در این خاکدان میهمانند. این فرصت رو به اینها دادیم تا یه زمانی که دیگه این تمدن برچیده شد و دوران اونها گذشت. فآمنوا فمتعناهم الهین. خب ملاحظه فرمودید این ماجرا همین گونه که عرض کردم متفاوت از اون 5 حکایت قبلی بود. از یه سو مردم تفاوت با اون جماعات قبلی داشتند و اینها در یه شرایط اینچنینی قرار گرفتن که تونستن عذاب آمده را دور کنند. رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. خداوند این فرصت رو به همه بندگانش میدهد که بتونن این شرایط رو تغییر بدهند و دگرگون کنند نسبت به خودشون. ذالک بان الله لم یک مغیر نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این تغییرها از درون خود انسان ها برمیخیزد. از اون طرف این پیامبر هم متفاوت با بقیه بود و یه چنین مرحله و دورانی رو در زندگی این بزرگ گذراندیم و مشاهده فرمودید. تا اینجا که من اشاره کردم تا پایان آیه 148 مجموعه این 6 حکایت بسیار موجز و دقیق و پرمحتوا به پایان میرسد. از اینجا تا پایان سوره مبارکه انشاءالله فرصتهایی که داریم آیات رو بررسی میکنیم مباحث اعتقادی مطرح میشه. یه گذاری به توحید است، یه اشارتی به حال و روز فرشتگان و مباحث دیگری است که فاستفتهم عل ربک البنات ولهم البنون. گاه شما یه سوالاتی دارید که از روحانی سر محلتون میپرسید، از امام جماعت مسجدتون میپرسید، از روحانی فلان اداره سوال میکنید، اما گاه مسئله اون چنان جدی است که کار حضرت آقا نیست. اونچنان مهم است مسئله که این رو باید از شخص اول، از خود اون مرجع تقلیدتون سوال کنید. حالا چیکار میکنید؟ استفتاء میکنید. استفتاء از ماده فتوا و فتیا به معنای سوال از امور جدی، مشکل، حساس و تکان دهنده است. فاستفتهم پیامبر، این مسئله جدی است، مگر شوخی است که پیرامون خدا ادعای فرزندداری وجود داشته باشد؟ این چقدر تنزل فکر است و چه اشکالاتی در این باب پیش می آید؟ فاستفتهم علی ربک البنات، زمینه ایست برای ورود به یه بحث توحیدی که انشاءالله باید دیگه این آیات رو محضرم بارک عزیزان در نوبت بعدی و فردا بازگو کنیم. به حول قوه الهی.